أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسقطات خیار قبل چهار مسقط را مطرح کردند که سه مسقط گذشت، یکی خود اسقاط بود، یکی شرط سقوط بود، یکی تصرف بعد العلم بالقبل، چهارمین تصرف قبل العلم بالقبل قبل است، اونتا تصرفی که اون عین را از صلاحیت برگردوندن خارج بکنه. سر این که سوم و چهارم را از هم جدا کردن، تصرف قبل العلم را با تصرف بعد العلم فرق گذاشتن، برای اینکه این تصرف ها از یک سنخ نیست. یک قسم تصرفی است که عین موجود است و ردش ممکن است، یک قسم تصرفی است که عین یا موجود نیست یا اگر موجود هست ردش ممکن نیست. چون این دو قسم تصرف با هم فرق دارن، لذا یکی را به قبل العلم دادن، یکی را به بعد العلم. البته تصرف بعد العلم مطلق است، هر تصرفی که میخواد باشد مسقط است، لکن تصرف قبل العلم مقید است به اینکه اون تصرفی باشد که دیگه راه برای برگردوندن عین باز نباشد. وگرنه قبل العلم اگر تصرفی کرد، نظیر این که فرشی را خرید، پهن کرد، روش نشست، لباسی را که خرید در بر کرد و کتابی که خرید باز کرد دارد مطالعه میکند، این گونه از تصرف ها اگر قبل العلم واقع بشود مسقط خیار نیست. پس تصرفی مسقط خیار است که اگر قبل العلم بود صلاحیت رد کردن را از بین ببرد، ولی تصرف بعد العلم مطلق است، لذا قسم سوم را از قسم چهارم جدا کردن. این مطلب اول. مطلب دوم که این که میگویند از صلاحیت برگردوندن خارج میشود، این فروض فراوانی دارد. یه وقت است که یک تصرف مطلق میکنند، مثلا غذایی را که خریده مصرف میکنه، ظرفی را که خریده، شیشه ای خریده از دست افتاد، شکست، مانند آن، این معدوم شد. چون معدوم شد قابل رد نیست، این یک قسم. قسم دوم آن است که موجود هست ولی قابل رد نیست، قابل تملیک نیست. مثل اینکه عبدی را عتق کرد، یا عمه‌ای را استیلاد کرد، یا مالی را وقف کرد، اینا با اینکه عین موجود است قابل رد مالکانه نیست. نه می شود وقف را به دیگری تملیک کرد و نمی شود مستوی مستولده را و نمی شود عبد آزاد شده را. پس یا از بین رفته است که تلف، یا از بین نرفت، موجود است ولی ملکیت او زیر سوال رفت، حبس شد، وقف شد، دیگه تلق نیست. یا نه موجود هست، تلق هست، قابل نقل و انتقال هست، ولی او نمیتواند. مثل اینکه فرشی را که خریده حالا فروخته به دیگری، این فرش موجود هست، یک، وقف نشده و قابل نقل و انتقال است، دو، ولی این شخص قادر نیست برای اینکه داده به دیگری، دیگری میتونه نقل انتقال بده. پس عینی که مورد تصرف شد و نمیشود او را برگردون، عدم امکان رد به این فروض و فروع تقسیم شود. خب این صورت مسئله. پس صورت مسئله آن است که قبل العلم بالقبل در این عین تصرفی بکند که با اون تصرف نتوان این را برگردون، اما للاتلاف او لتغیید، نظیر وقف یا فک ملک یا امه مستولده، یا للنقل مالکانه مثل به دیگری فروخت. این گونه از تصرفات مانع برگردوندن عین به اون فروشنده است. این صورت مسئله. در اینجا آیا خیار ساقط است یا نه؟ اصل مسئله را قدما متعرض نشدن، چون اصل خیار قبل را متعرض نشدن تا درباره مسخ دادش سخن بگن. اگر در کلمات قدوان زون داریم از مسخطات خیار قبل سخنی به میان نیامده، برای اینکه اصل خیار قبل را درز نشده. شما وقتی کتاب های فقهی اهل سنت را میبینید و اون قدماشون رو میبینید، اونا هم خیار قبل را متعرض نیستن. اون برای اینکه حالا یا بلا ضرر تمسس میکردن یا چه، چون بسیاری از مسائل رو قدما نگفته بودن، برای اینکه اونها وفقاً للنصوص فتوا میدادن و فقه چون داشتن، غالب مسائل فقهی اون مطابق با نص بود و در این زمینه نصی وارد نشده، در بار خیار قبل نصی وارد نشده. مشکلات قبل رو با مراجعه به مسئله ضرر و امثال ضرر حل میکنه، ولی تعرض در متون فقهی برابر با نصوصی است که در مسئله موجود است. و اگر چیزی رو محل ابتلا بود و از راه های عادی حل میکردن، با بنا اغلا و مانند حل میکردن، این کار نداشت به اینکه در متن کتاب های فقهی شدن بیاید. مثلا غالبا فتوای قدما صدوقین مخصوصا پدر بزرگوارش اینا مطابق با نص بود، یعنی فتوای صدوق رو غالبا مشابه نص میدونن. در جایی که نص نبود اینا فتوایی نداشتن، وگرنه این دیگه کتاب فقهی 40 جلد جواهر اون روز شما ببینید در اصل صدوقین به صورت 1 جلد در آمده بود. خب بنابراین چون در فرمایشات قدما اصل خیار قبل متعرض درآمده شده، چه شیعه چه سنی در کلمات فقهای میانی مطرح شد، بنابراین نباید از اجماع حراسی داشت. اگر هم اجماعی بود، من در باره متأخرین است که غالبا مدرکی است، و اگر بنا شد اجماعی از قدما مطرح بشه، اینجا اصلا تعرض نیست. خب پس صورت مسئله این است که اگر تصرف بعد العلم و قبل بود، که خب مطلق است، قبل العلم و قبل بود تصرفی است که مانع از رد باشد. این مانع از رد یا برای لیسه تام است یا لیسه ناقصه، یا اصل وجود را از بین برده یا نه اصل وجود محفوظ است و رو مقید کرده دیگه، این تلق نیست. یا اگر هم تلق باشد در اختیار دیگری است، در اختیار این شخص مقبول است. این صورت مسئله. اقوالی که در مسئله است بود از مرحوم محقق به بعد نقل کرد، چون قدما تعرضی نکردن. اگر قدما تعرضی نکردن نمیشه گفت که مثلا شیخ طوسی نظرش چیه، شیخ مفید نظرش چیه. از محقق به بعد این فتوا رواج پیدا کرده که تصرفی که باعث تلف باشد یا به منزله تلف باشد مسقط خیار قبل است. این از مشهور بین متأخرین این است. به مرحوم محقق رضوان الله تقریبا اول کسی است که این رو صریحا باز کرده، به شهرتی هم بعد پیدا شده. خب این شهرت که حجت نیست، سند این حکم چیه؟ سند این حکم را هم مرحوم علامه در تذکره مطرح کرده، هم فقهای بعدی، و اون این است که خیار رد العین است. شخص مغبون وقتی خیار دارد میگوید من پس میدم، پس میگیرم. و پس میدم، پس میگیرم یعنی این رو بر میگردونم. پس خیار مشروط به وجود عین است، وجود تلقش، نه صرف وجود، وجودی که بتوان او را رد کرد. این فرضهای سگانه یاد شده مانع از رد دیگه. پس اگر عین موجود باشد و رد او ممکن باشد، خیار محقق است. خیار هنی پس دادن و پس گرفتن، وقتی این رو نتونی پس بدی برای که یا موجود نیست یا تلق نیست، دیگه خیار نیست. این استدلال که به طور اجمال در روز چهارشنبه اشاره شد و نقد شد، الان بازترش رو نقد بکنیم، نقد بازتر داشته باشیم تا برسیم به دلیل دوم. این استدلال ناتمام است. یه جواب تحلیلی دارد، یه جواب نقضی. جواب تحلیلیش آن است که خیار متعلق به عقد است، نه متعلق به عین. خیار حق و فسخ العقد است. لازمه فسخ عقد کردن امثال داره پس دادن و پس گرفتن است. خیار که پس دادن نیست. خیار حق و امضاء العقد و حق و فسخ العقد. عقد که موجوده. انشاء گفتید آنی الحدوث است و آنی الزوال، اما منشأ در عالم اعتبار بقادار است و این وفای به عقدم و تا این عقد هست وفای به عقدم حکمی مستمر. پس برای این عقد وجود اعتباری دارد. یک، وجوب وفا متوجه به عقد است. دو، خیار متوجه به هم زدن همین عقد است. چیزی رو ما از دست ندیم. خیار که پس دادن و پس گرفتن نیست. خیار به هم زدن معامله است. عقد هم موجوده. عقد نه تلف شده، نه از سنخ اسکراب و تحریر شده، نه سنخ استیلاد است، نه سنخ وقف است، نه سنخ عتق است و نه نقل ملکی شده. عقد سر جاش محفوظه. این جواب تحلیلی. جواب نقضی اینه که شما در بسیار از موارد قائل به عدم سقوط خیاری، در خیار مجلس، در خیار حیوان و مانند آن، که اگر این تلف شد تصرفی نکرد، حالا افتاد شکست، باز شما میگید خیار هست. در مواردی که شما قائلید به اینکه خیار هست با اینکه تلف شده و تصرفی در کار نیست، اولا تصرف نشده، چون تصرف شما که از نوعی کشف رضا نیامدی. یه وقتی میگه تصرف کاشف از رضاست، او مال بعد العلم و قبل است. قبل العلم و قبل کشف از رضا نداره. وقتی کسی نمیداند متضرر شده و مقبول شده، چه رضایتی به لزوم معامله دارد؟ پس اگر تصرف مسقط است، از ناحیه کاشفیت از رضا نیست، برای اینکه موضوع خیار را به هم زده، ولی موضوع خیار عقد است نه عین، پس تصرف نه اثری ندارد. این گونه از تصرف ها یاد شده، چون شخص عالم به قبل نیست، این تصرف کاشف از رضا نیست، و چون خیار به عقد تعلق میگیرد نه به عین، این تصرف ها زمینه خیار از بین نمیبرد. پس هیچ کار هست. و اون نقضش هم هست که شما در موارد دیگر با تصرف و امثال تصرف، با طلب و امثال طلب میگید خیار هست دیگه. بنابراین این دلیل اولی که آورده، تصرف چیز نیست، اون ظهور قبل نست گفتن شرط شرعیست یا نه. و بسیار خوب، اون مسئله قبلا گذشت که ظهور قبل و علم به قبل شرط شرعی یا نه کاشف عقلی است. اون مال مسئله این که علم به قبل و ظهور قبل چه تأثیری دارد. روشن شد که شرط شرعی نیست. قبل متوجه به تفاوت ثمن و قیمت است. همون وقتی که قیمت ثمن و قیمت تفاوت داشتن خیار آمده. بسیار خوب، این شرط شرعی بودن معنیش این است که قبل از او اصلا خیار نیست، نه اینکه خیار هست و زمینه خیار را این تصرف از بین برده. اگر قبل العلم بالقبل خیار نبود، خب این تصرف چی رو ساقط کنن؟ معلوم میشه که اینا پذیرفتن که قبل العلم بالقبل این خیار هست و این تصرف مسقط خیار است. خب پس اگر کسی بگوید تصرف قبل العلم بالقبل مسقط است برای اینکه موضوع را از بین برده، این سخن تحلیلا ناسواب است و مورد نقض هم دارد. پس این دلیل اول تامل است. دلیل دوم فرمایشی است که مرحوم علامه در تذکره دارد، مرحوم شیخ خواست این را بپروراند و موفق نشد و مرحوم شهید رضوان الله در برابر استدلال تذکره علامه خیلی مقاومت کرد، یه راه خوبی را ارائه کرد. بعد فرمود مگر اینکه اجماع بر خلاف باشد، مرحوم شیخ را بود نه، راه شما راه خوبی است، به اجماعی هم در کار است. خب استدلال مرحوم علامه این است که ما در مسئله خیار مجلس، در مسئله خیار ایوان عنوان خیار داشتیم چون منصوص بود. خیارم یه حقی است متعلق و متعلق میخواد حالا شما بفرمایید متعلق خیار عقد است؟ نه. اما در مسئله قبل ما نصی نداشتیم، دلیلی بر خیار نداشتیم، فقط رو قاعده لا ضرر میگفتیم که ضرر این شخص مغبون و تدارک بشود. همین تدارک ضرر غیر از آن است که او دارای حق خیار است. و اون بحث طولانی که آیا خیار به عقد تعلق میگیرد یا به این، فرع بر آن است که ما خیاری در مسئله داشته باشیم. ما اینجا ضرر باید تدارک بشد. لا ضرر میگوید که حکمی که منشأ ضرر هست در اسلام جعل نشده. ما در اینجا اگر این معامله لازم باشد منشأ ضرر است، باید لزوم رو برداریم. نه این شخص مغبون خیار دارد تا شما بگویید خیار به این تعلق میگیرد، با رفتن این خیار میرود، دیگری اشکال کند که خیار به عقد تعلق میگیرد، با حفظ عقد خیار موجود است. خیاری ما در کار نداریم، نسته. پس ما این و قاعده لا ضرر، این قدم اول. چرا در اینجا به قاعده لا ضرر تمسک نمی کنیم؟ بگیم به این که این که تلف شد یا در اثر استیلاد یا عتق یا وقف قابل رد نیست، یا در اثر فروش به دیگری و به نقل لازم قابل نقل نیست، برای اینکه ما دو تا ضرر در اینجا داریم. این دو تا ضرر معارض هم هست. حالا بعدی توضیح خواهد آمد که اینجا تزاحم ضررین است نه تعارض ضررین. استدلال مرحوم علامه این است که مغبون متضرر شد زیرا بین ثمن و قیمت تفاوتی است به مال آیت سامه، پس متضرر شد و بخواهد این رو پس بدهد، این وجود نداره، باید بدلش بگیره. خب قبول بدل برای صاحب اینم ضرر داره. یک کسی فرش رو خریده، فرش رو سوخته، این شخص میخواد بدل این فرش بده، بدل اون ظرف رو بده، خب این برای فروشنده هم یه ضرر است. چرا ما فروشنده را مجبور بکنیم به قبول بدل؟ یعنی ضرریست دیگه. این دو تا ضرر معارض هم هست. شما میگید الا بلابد مغبون خیار دارد و میتواند پس بدهد. خب پس بدهد این وجود ندارد، باید بدل بدهد. باید فروشنده را مجبور بکنید به اینکه این بدل قبول بکند. خب این ضرریست برای او. ما برای اینکه این ضررین دفع بشود، جمع بین حقین بشود، به اون جایی که این موجود است خب این رو برگرداند ولو به هم زدن معامله، کالایی رو که فروشنده فروخت دوباره بخواد پس بگیرد، پول رو برگرداند، برای او دشوار است، ولی این دشواری رو باید تحمل بکند. جمع بین حقین به این است که مغبون بتواند پس بدهد و قابل هم باید بپذیرد. اما وقتی این موجود نیست به چه دلیل ما بگوییم به این که الا ولا بود قابل باید که بدل رو قبول کند؟ سرش قصور دلیل است. ما در مسئله خیار قبل دلیلی بر خیار نداریم، لا ضرره. ما برابر قاعده ضرر لا ضرر با ضررها رو بسنجیم. ضرر دو تا ضرر هست، یا ضررهای متعارض هست. اونجا که عین موجود است جمع بین الحقین این است که عین رو برگردونه، اونجا که عین موجود نیست خیار نداره. جمع بین ضرر حقین اینه. این خلاصه استدلال مرحوم علامه. یه نقد فنی در فرمایشات مرحوم علامه هست تا برسیم به اون نظر دقیق مرحوم شهید. نقد فنی آن است که ما یه تعارض داریم، یه تظاهر. تعارض مال مقام اثبات و دل ادله است، تظاهر مال حقوق و ملاکاته. بیان و زارش این است که اگر دو تا دلیل که احدهما یعمر و الاخر ینها که در روایات دارد که احدهما یعمر و الاخر ینها، یا دو تا دلیل درباره حکم وضعی که ظاهر یکی صحت این معامله است، ظاهر دلیل دیگر بطلان این معامله است، این گونه ها از ادله رو میگن متعارضن، چون در مقام اثباتن، برای اثبات یک شیء یکی در عرض دیگری است، نه در طول دیگری، سبب و مسبب نیستن، ظاهر و ازهر نیستن، نسل و ظاهر نیستن، اگر باشن در عرض هم نیستن، چون در طول هم معارض نیستن. اما یعنی اگه یکی نسل بود دیگری ظاهر، یکی ظاهر بود دیگری ازهر، یکی سبب بود دیگری مسبب، یکی راجب حکم بود دیگری راجب موضوع، اینا در عرض هم نیستن، یا عرض نطاقی نیستن یا عرض ظهوری، یا چون در عرض هم نیستن معارض نیست، خب یکی بر دیگری مقدمه. اما اگر دو دلیل از هر جهت در عرض هم بودن، میگن اینا متعارضن و معارض دیگر. در مسئله تزاهم مال حقوق است نه مال ادله. یعنی مثلا جریان انقذ الغریق یک امری است که دو نفر اگر دارن غرق میشوند، این مسئله انقذ الغریق به شکی نیست، اینا معارض هم نیستند، یه دونه دلیل است بر انقذ الغریق. اما این شخص چون نمیتواند هر دو را نجات بدهد، تزاهم بین اونهاست و معلوم است که کدوم یکی از اینها باشه، میگن حالا شما مختارید، اینجا تضاد حقوق هست. مثل همون جریان درهم بدعی، اگر دو نفر هر کدام یک درهم را پیش این امین به عنوان بدیعه گذاشتن، یکی را دزد برد، بدون تفریط اون امین یکی از بین رفت، واقعش معلوم است که این یکی مال کیه، اما در مقام ظاهر معلوم نیست، این یه تزاهم حقوقه. گفتن با قرعه و امثال قرعه این تزاهم حقوقی رو حل کنید. اینجا سخن از تعارض نیست، دو تا دلیل در عرض هم باشه. در مقام ما اینجا سخن از تزاهم حقوق حقین است، نه تعارض. تعارض مال ادله است، حق قابل با حق مقوم مزاحم همان، کدام مقدم است؟ حالا اگر با این شاهد داخلی از این تزاهم به تعارض یاد شده است، قابل اغمازه، وگرنه اصطلاحاً بین تعارض و بین تزاهم یه فرق دقیق. خب پس اون استدلال اول که خیار متعلق که مشروط به عین است، بقای عین است، این ناتمام. استدلالی که مرحوم علامه کردن است به قاعده لازرر این بود که ما در صدد اسقاط خیار به تصرف نیستیم، ما در صدد تبیین مطلبیم که در صورت تصرف مخرج دلیل خیار حضور ندارد، این قصور مقتضی است، نه اینکه خیار اینجا را میگیرد ولی مسقطی آمده، خیار اینجا را نمیگیرد. بخش نهایی فرمایش مرحوم شهید رضوان الله علیه است و آن این است که هم ضرر موجود است، یک، و هم ضرر بدون معارض است، این دو. حالا شما از مزاحم به معارض یاد کردید، ما هم تعبیر معارض میکنیم، این دو نکته رو مرحوم شهید تبیین میکنه که اصل ضرر مال مقبول هست و معارضم ندارد. اگر اصل ضرر هست بلا معارض، لا ضرر میگد که با تو ترمیم کرد دیگر، ترمیمش در اینجا به سه چهار نحو تصور شده که هیچ کدام از اونها راهگشا نیست الا بالخیار. تزاهم ضرر یا به این است که این شخص غابن از کیسه خود از مال دیگر ببخشد، که این را گفتن هبه مستقله است، این پرداخت غرامت نیست، زیرا قابل نه زمان ید دارد نه زمان معاوضه. چه پولی بدهکار است؟ چیزی بدهکار نیست، اتلاف نکرده، یک کالای رو فروخته. پس چیزی را از خارج بخواهد بدهد، این زمان میشه خبه مستقل. از درون بخواهد بدهد، یعنی باری پنج من گندم دوباره اضافه کند، مثلا یه سند میخواد، دلیل میخواد، چرا این تکشیف نکرده، کم نفروخته. برای شد 10 من گندم را بفروشد به 15 تومن، 10 من را فروخت به 15 تومن همین، در حالی که 10 من قیمتش 10 تومنه. حالا اون 5 من را چرا بفروشد؟ هیچ چاره ای در تدارک انهای ضرر نیست الا بالقبل که خیار بشه. پس ضرر هست، این یه مطلب. ضرر قبل از تصرف بود، این دو مطلب. این تصرف که ضرر را از بین نبرده، منشأ خیار هم همین ضرر است. اگر منشأ را از بین نبرده، چگونه خیار از بین میره؟ ضرر موجود است یقینا. ضرر منشأ خیار شد که بتونه پس بده یقینا. این ضرر قبل از تصرف موجود است یقینا، پس اون حق رد هم موجود است یقینا. تصرف چه کار کرد؟ تصرف ضرر را از بین برد؟ هرگز. اگر بخواهیم بگوییم تصرف ضرر را از بین برد، با تصرف عالمانه باشد که بشیم رو اقدام. الان فرض در این است که قبل العلم است. اون تصرف عالمانه چون در حکم که به منزل اقدام بر ضرر هست، برای ضرر از بین برده. اما تصرف قبل العلم که اقدام نیست، پس ضرر هست. همین ضرر منشأ خیار هست و تصرف اشکار است. تصرف که ضرر از بین نبوده، پس یقینا خیار بود. پس ضرر مغبون یقینی است. اما از قابل چه ضرری دا کرده؟ قابل یه فروشنده است که این کالا را عرضه کرده برای فروش. اون نمیخواد این کالا را ذخیره کنه که. این کالا از دو حال بیرون نیست، یا مثلی است یا قیمی. اگر مثلی است که خب مثلش بده، اگر قیمی است به قیمت عادله، قیمتش رو برمیگردونن. او مثلا فروشنده است، به دنبال قیمت است. او اصلا این جنس خودش رو، این کالا را آورده برای اینکه پول بگیره، کجاش ضرره؟ شما یه وقت است که میگه کسی مال مردم رو برید تو خونش تلف میکنه، میگه این آثار قدیمی بود، یادگار پدرم بود، من قیمت گرفتم برای من خیلی سخت است. خب بله، در اون از موارد یه ضرری هست از جهت حیثیت یاد داده. اما یه کسی که فروشنده است، به بحث ما در اینه که آورده عرضه کرده برای فروش، معلوم شو پول میخواد، نه خود این کالا رو. خب اگر این کار رو یادگار پدرش بود که نگر میداشت. پس او الان تمام کوششش برای که به پول برسه، خب الان داره به پول برسه. اگر یه وقت است که میکسی میره تو خونه دیگری، اون کتاب خطی یا نمیدونم اثری که مال گذشتگان اوست یا میراث فرهنگی خانواده اوست، او رو به هم میزنه، بله قیمت دادن جبران نمیکنه، اون متضرر میشه. اما باید جبران که از ضررش. اما این شخص اصلا به دنبال قیمت هست برای اینکه آورده این کالا رو بفروشه. پس این کالا اگر مثلی است که خب مثلش به اون میدن، اگر قیمی است که قیمتش به اون میدن. نمیشود گفت که این به قیمت راضی نمیشه، برای اینکه او اصلا آورده برای فروش. پس او از ضرر نداره. در عرض ضرر مقبول ضرری برای قابل نیست تا شما بگید این ضررها متعارضند. مضرری در رقابه نمی. مثل قیمت رو با همون مثل بهش میدن میفروشه دیگه. اگر چون که از این صنایع یدی یا غیر یدی در بازار فراوان است، این فروشنده این ظرف است یا فروشنده این فرشه، این فرش و این ظرف مماثل فراوان داره، خب میدن او هم دوباره همین میفروشه. این فروشنده است یک کاسه ای رو فروخت، مشابه اون کاسه فراوانه یک کاسه بهش میدن اون هم میفروشه. بنابراین اگرچه اونچه این شخص بخواهد به بدن مالش برسد متضرر نمی شود، تا شما بگید ضرر قابل در عرض ضرر مغبون است و اینها متعارضن. مرام شهید فرمود به این که این راهشه، ولی من کسی ندیدم این حرف رو بزنه. خب رو همون بزرگواری این شهید و عظمت علمی این بزرگوار است که این تعبیرات دارد. خب بله، خیلی از حرفهای ابتکاری است که دیگری نگفته، شماها گفتید، ولی اصلا در پیش نزد قدما مطرح نبود. یه فرع مشابه این را مرحوم شیخ طوسی در بحث مبسوط، کتاب مبسوط در بحث به این مرابحه مشابه حرف زده که اگر کسی مرابحه، مرابحه در برابر اون سه قسم دیگر است که انشاءالله بحث میشه که انهای معامله چهار تاست، مساوه و مست و واضح است و مرابحه است. این مرابحه اینه که مثلا مشخص بکنه، بگه سر اصول مالی بگه من هر چی خریدم تو منی مثلا 10% سود میبرم، یا مثلا بعد معروف شد خلاف گفته، خلاف در آمده که جریان مرابحه هم شبیه قبن است. چون در جریان مرابحه شبیه قبن است، اونجا شیخ طوسی در مبسوط فرمود اگر این طرف شد سقط رد. گفتن در بین قدما چقدر شیخ طوسی مطلب رو گفته. خب به هر تقدیر این تحلیل مرحوم شهید به اینجا رسید که ما دلیل بر سقوط نداریم. بعد می‌فرماد که ولیکن لم اجد قائلاً به، کسی این حرف را نزده. این لم اجد قائلاً به یعنی اگر اجماعی در کار باشد که مجمعین برخلاف این گفته باشند، بله نمیشه این حرف را زد، برخلاف اجماع است. اما این عدم تعرض است، نه اجماع برخلاف این. خب خیلی از حرفای نوآوری است که شما ها آوردید، سابقه نداشت. غالبا علوم همین طور است. تعبیر مرحوم با علی این است که فلسفه اول نپخته و خام بود، بعد فقه هم همین طوره. غالبا علوم همین طوره، بعد به تدریج کامل می شود. شما ای مرحوم شهید که می فرمید لیکن لم اجد قائلاً به، اگر منظور شما این است که کسی نگفته، خب بله هنیئاً لکم، شما حرف تازه رو شما آوردید. اگر منظور این است که این اجماع برخلاف است، نه اجماع برخلاف نیست، مطمئن باشید، چون خیلی متعرض نشدن. لذا مرحوم شیخ دو فرمایش دارد، یعنی شیخ انصاری می‌فرماید این تحلیل مرحوم شهید تحلیل دقیقی است و حسن است. یک به اون که ایشون فرمودن لم اجد قائلاً به، مخالفی هم در مسئله نیست، قدما متعرض نشدن. بنابراین خیالتون جمع باشد، حرفتون دقیق و علمی است از یک سو، دیگران متعرض این کار نشدن، نه اجماع برخلاف باشه، اجماعی در کار نیست. و اگر اجماعی هم هست از محقق به بعد است که مشهور سقوط خیار است و این از بعد اجماع هم نمی رسد و سند سقوط هم همین حرف است که گفتن خیار باید رد عین باشد و عین که نیست چه خیاری. ولی تحلیلا از یک سو، نقضا از سوی دیگر معلوم شد خیار کاری به عین ندارد، خیار کاری به عقل دارد. حالا ببینیم که تا اینجا این مراحلی که طی شده نظر نهایی است یا نظر نهایی چیز دیگری است باید ارائه بشه. والحمدلله.